پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا. یکی از فضایل اخلاق این است که انسان اگر با کسی پیمان بست به پیمانش عمل کند. شخصیت انسان در عمل به پیمان ظاهر می شود. کسانی هستند که به پیمان خود عمل می کنند، خواه پیمانشون به ضررشون باشد یا به نفعشون، اما چون قول داده است پیمان بسته است پایبند قولشه. کسانی هم هستن نه ابن الوقتن، پیمان میبندن اگر به نفعشون باشد عمل بکنن، اما اگر به ضرر باشد زیر پا میگذارن. اینها در حقیقت صفت منافقینه. یکی از صفات منافق همین است که اذا آهده نقض، اگر پیمان ببندد میشکند. کی؟ وقتی به نفعش نباشد، به ضررش باشد. منافق البته صفات فراوانی دارد. طبق روایتی که از پیغمبر اکرم نقل شده، صفاتی دارد اذا اخبر کذب، اگر خبر بدهد در گزارشش دروغ میگه. یکی هم همینه، اگر پیمان ببندد پیمانش را میشکرد. قرآن میفرماید والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون. مردان با ایمان کسانی هستند که به پیمان خود و عهد خود عمل میکنند. شخصیت انسان در عمل به پیمان ظاهر می شود. اما کسانی که در مواقع خاصی عمل می کنند، در مواقع دیگر زیر پا می گذارند، انسانهای بی شخصیتی هستند. من یه تاریخ مختصری نقل کنم. در جنگ صفین نزدیک از علی بن ابی طالب لشکرش برسد به خیمه معاویه، کار را به آخر برساند. امرآس نقشه ای داشت از قبل برای همین کار که اگر واقعا مغلوب بشوند کاری کند که در لشکر علی ایجاد اختلاف کند. این نقشه را قبلا کشیده بود. هنگامی که ارتش علی بن ابی طالب به رهبری مالک اشتر در چند قدمی خیبر معاویه هستن، امرآس دستور داد 400 قاری قرآن ها را بر سر نیزه بزنن، بگن مردم ما جنگ نمی خواهیم، طرفین برگردن به این قرآن عمل کنن. همین سبب شد ارتش علی بن ابی طالب دو دسته شد. دسته گفتن ادامه جنگ بدیم، دسته دیگر گفتن نه، اینها ما را عمل به قرآن دعوت میکنن، چرا جنگ کنیم؟ فشار با اینها بود. ساعاتی شگد از روز امیر مؤمنان را تحت فشار قرار دادن که حتما تسلیم این پیشنهاد بشود. امیر مؤمنان فرمود من اینها را میشناسم، اینها اهل عمل به قرآن نیستن، این بهانه است. اما چون مردم عراق مردم ساده لوحی هستند و بودن، پذیرفتن. آقا امیر مؤمنان تحت فشار تحکیم را امضا کرد که دو نفر از طرفین برون، از هر طرف یک نفر، از آن طرف یک نفر برون در بارگه بین علی و معاویه طبق قرآن قضاوت کنن. تا امیر مؤمنان پیمان را امضا کرد، همان گروه فشار برگشتن 180 درجه تغییر زاویه دادن، گفتن علی جان این گناه بود که ما ترا به اون وادار کردیم، خودمان هم مرتکب گناه شدیم. چرا؟ این الحکم الا لله، ما گناه کردیم و توبه می کنیم، تو هم گناه کردی و توبه کن، این پیمان را بشکن. آقا امیر مؤمنان اینجا دیگه تحت فشار قرار نگرفت، فرمود وی حکم وای بر شما بعد العهد و رضا، بعد از آنی که پیمان بستیم من پیمان را بشکنم؟ مگر قرآن نمی فرماید این آیه یا امثال این آیه و کان عهد الله مسئولا؟ مردان بزرگ همیرن به پیمان خودشان پای بندن. این پیمان 100% به ضرر علی بود، اما گروه فشار علی را تحت فشار نهاد و الا جنگ دومی با اونها شروع می شد که اصلا مصلحت نبود. اما بعد از پیمان هر که فشار آوردن گفت دیگه اینجا جای فشار نیست، پای بند پیمانشونه. عرض کنم خدمتون که هستن کسانی که در شرایط خاصی پیمان ببندن، اما در یه شرایطی پیمان شکنن. امیر مؤمنان بالای منبر سعد وقاص به نظرم سؤالی کرد، امیر مؤمنان جواب سؤالش را داد یا نداد؟ فرمود سعد وقاص و ان فی بیتک لسخلا یقتل ولدی الحسین. بالای منبر مسجد کوفه این خبر را داد، خبر غیبی، در خانه تو یه سخلی هست. حالا سخل را شما چه رقم معنا بکنی؟ بچه حیوان یا بچه سگ چه رقم معنا کنی؟ و این فی بیت که لسخرم، بچه تو فرزندم حسین را میکشه، همان عمر ابن سعد. عمر ابن سعد جوان شد و کنارن خدمت حسین ابن علی میرسید و عرض میکرد آقا من در میان مردم معروفم، انا قاتل الحسین، ابدا من این کار نخواهم کرد. کی میگرد؟ دوران جوانی. اما هنگامی که فرمانده لشکر شد، حتی حاضر نشد فرمانده ای را به شمر ابن ذوالجوشن واگذار کند، در همون جا یادش آمد که امیر مؤمنان چنین خبری را داده بود و من با حسین پیمان بسته بودم که او را نخواهم کشت. در همان شب آمد کلاه گذاری که یقولون ان الله خالق جنت و نار و تعذیب و غل یدین، میگن یقولون نشانه کبر است یا نشانه الهام، یقولون ان الله خالق جنت و نار، بگن خدا آتش دوزخ دارد، قل دارد. فإن صدقوا فيما يقولون اننی، کاری نداره، اتوب الی الله من سببین، میگم استغفر الله ربی و اتوب الیه، کار تمامه. اینها انسان های بی شخصیت به پیمان خود واقع به پیمان خود پای پند نیستن. شما اول سوره مؤمنان را بخوانید و لذی لهم لعهدهم و اماناتهم راون. حالا آیه امروز ما ببینیم چیه. ولقد عاهد الله من قبل لیولون الادبار لا یولون الادبار و کان عهد الله مسئولا. ما قبل آیه را در نظر بگیرید، ما قبل ولو دخلت علیهم من اقطارها، دیروز خوندیم، اگر لشکر کفر وارد مدینه شود بر همینها وارد شود، همینهایی که به عناوین مختلف از جبهه فرار میکردن، ثم سعد الفتنه، این افراد ازش بخوان کافر بشون، فتنه کفر، لعتوها، دوتا قراءت داریم، لعتوها 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 لفعلوها، انجام میدن. لعطوها به معنی لعطوها، عطا میکنن. اگر بگن شما از اسلام برگرد و بت پرست باش، اینها لعطوها لفعلوها، لعطوها به معنی لعطوها و ما تلبسوا الا یسیرا. بعد میگن ولقد کانو، همین افرادی که دارن از جبهه فرار بکنن، عاهد الله من قبل، بعدن با خدا پیمان بستن. چه پیمانی؟ لا یولون الادبار، اگر روزی ما در جبهه باشیم پشت به دشمن نخواهیم کرد. اینا کیان؟ دو قبیله ان، بنی حارثه و بنی ثعلبه، دو قبیله ان. اینها که این پیمان را با پیغمبر بستن در احد، در احد پیغمبر اکرم با 700 نفر میرد احد، عبدالله ابن عبیم با 300 نفر میرود احد، وسط راه برگشت. معلوم میشود در میان صحابه پیغمبر اکرم یک سومش مرافق بودن. پیغمبر با 700 نفر در یک طریق، اون طرف هم عبدالله ابن عبی با 300 نفر، وسط راه عبدالله ابن عبی ناراحت شد، گفتم پیغمبر حرف مرا قبول نکرد، حرف جوانها را قبول کرد، برگردیم. با 300 نفر برگشتن، تنها به این اکتفا نکرد، به این دو قبیله هم، بنی حارثه و قبیله دیگر، اینها را هم وسوسه کرد، گفت کجا می روید شما؟ کجا می روید شما؟ قرآن به همین دو طائفه اشاره می کند، و این طائفتانه ان تفشلا. آیه را بخونید، آیه را بخونید، آیه در اینجا نیست، آیه در سوره مبارکه، عرض کردم خدمتون که در سوره مبارکه آل عمرانه. طائفتان ان تفشلا، نزدیک بود دو طائفه فشل بشن، این دو طائفه همین بنو حارثه و قبیله دیگر. اینها چرا ان تفشلا؟ این به خاطر تبلیغات عبدالله ابن عبد. عبدالله ابن عبد برگشت، به این دو طائفه هم وسوسه کرد که کجا می روی؟ قرآن می فرماید این طائفه هم نزدیک است ان تفشلا، اینها هم برگردن، اما بر نگشتن و با پیغمبر در احد پیمان بستن که بابا یا رسول الله در جبهه دیگر ما پا برجا خواهیم بود. در جنگ احد وسوسه عبدالله ابن ابی این دو طائفه را فشل کرد، بر نگشتن اما جنگم نکردن. بعد از آنی که پیغمبر اکرم پیروز شد، آمدن عذر خواهی کردن: یا رسول الله، ما دو قبیله ولو در جنگ احد کار خوبی نکردیم، اما من بعد اگر جبهه ای باشد ما پای بندیم. می فرماید ولقد آهد الله. همین دو قبیله. کدام دو قبیله؟ گاهی گفتن ان بیوتنا اوره، گاهی گفتن یا اهل یثرب لا مقام لکم بها. همین دو طائفه هستن. آهد الله من قبل پیمان بسته بودن با خدا، لا یبدون الادبار و کان عهد الله مسئولا. متاسفانه همین ها هم به پیمان خود عمل نکرده، شخصیت ندارم. شخصیت اینها تکمیل نیست. در یه شرایطی میگن مردیم، در شرایط دیگر میگن شترمرغیم. چرا؟ دارای روح مبارزه، روح ثوری و انقلابی در این حالی. در جنگ احد انکف شرا نزدیک بود برگردن، بر نگشتن، اما جنگ هم نکردن. برای این که بتونن جبران کنن با پیغمبر پیمان بستن که در آینده دیگه پشت به دشمن نخواهیم کرد. بین احد و جنگ احزاب 2 سال فاصله. احد در سال 3 هجرت، احزاب در سال 5. همینها این بازی ها را در آوردن. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. گاهی گفتن یا اهل یثرب لا مقام لکم، گاهی گفتن ان بیوتنا اوره. سرانجام همان پیمانی را که در احد بسته بودن اینجا زیر پا نهادن و کان عهد الله مسئولا. روز قیامت اینها مسئولیت عظیمی دارن. بعد خدا چه می فرماید؟ قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من القتل من الموت او القتل و اذا لا تمتعون الا قليلا. این آیه را معنا کنم. قل یا رسول الله لن ينفعكم الفرار. ای بنو حارثه، ای بنو ثعلبه که پیمان بسته بودید که از جبهه فرار نکنی، این بار فرار کردی، این فرار شما از موت و یا کشته شدن سودی نمی بخشد. نمیگد می میرید، نمیگد کشته میشید، معنی آیه نیست. میگد فرار شما از مرگ و کشته شدن به درد شما نمیخورد. فرض کنید فرار کردی نمردی، فرض کنید فرار کردی کشته نشدی، اما برنده نیستی. چرا؟ آیه را دقت کنید. قل لن ينفعكم الفرار. فرار از جنگ، فرار از موت به سود شما نیست. فرض کنید شما هم فرار کردی، رفتی خانه های خود نشستی، نمردی و نکشته شدی، اما برنده نیستی. چرا؟ اذن لا تمتعون الا قلیلا. چقدر میخواد زندگی کنی بعدن؟ 10 سال. این زندگی ذلت باره. اذن لا تمتعون الا قلیلا. فرض کنید که فرار کردی، کشته نشدی، نمردی، اما خیال نکنید برنده هستید. لا تمتعون الا قلیلا. یک زندگی بدی پیدا میکنه. چرا؟ همه با انگشتانشون میگن فهم من اینه العلم عند الله. همه با انگشتانشون میگن اینها کسانی هستن در سخت ترین شرایط زندگی جبهه را ترک کردن. این زندگی ذلتبار، زندگی مملو از هوان خز به درد نمیخوره. آیه نمیگد که شما میمیری، آیه نمیگد شما کشته میشید، میگد نه، فرار کردی کشته نشدی، فرار کردی نمردی، اما نتیجه برنده است. لا تمتعون الا قلیلا، یک زندگی ذلتباری پیدا میکنید. ملتی باشد که با انگشت مردم همیشه اشاره بشود، در سخت‌ترین شرایط شدن زن، شدن بچه، شدن مجنون، شدن عاجز. لا تمتعون الا قلیلا، لعل آیه همین را میگد، لا تمتعون الا قلیلا. البته زندگی کم، اما این زندگی کم همراه با لکه ننگین بر پیشانی شماست. بعد خلاق متعال یه آیه دیگر دارد، این آیه مال همه است. قل من ذا الذی یعصمکم من الله ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمه. این یک سنت الهی را میگه، میگه کارها دست خداست، اگر بخواهد بر کسی مرگی را، مرگ او را میگیرد، اگر بخواهد رحمت را، رحمت او را میگیرد. خیال نکنید که شما در زندگی آزاد مطلق هستی، نه، تحت قضا و قدر قرار گرفتی. باید ببینیم اراده حق تعالی بر چه تعلق گرفته، بر مرگ شما یا بر رحمت شما. بریم دنبال همین مطلب. قل من ذا الذی یعصمکم، چه کسی شما را نگه می‌دارد از جانب خدا اگر برای شما سوئی بخواهد، مانند قتل، مانند مرگ، او اراد بكم رحمه، مانند حیات و اولاد. ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا، این جمعیت غیر از خدا ولی و نصیری ندارد. میخواد بگد آیه دوم، چه بسا اگر هم فرار بکنی مرگ دامن شما را بگیرد، قتل دامن شما را بگیره. بنابراین آیه اول با آیه دوم فرق دارد. فرقش چیه؟ آقا پسر اینکی، فرقش چیه؟ اولی میگد فرار کردی از موت، فرار کردی از قتل، هیچ، نمیگد میمیری، نمیگد کشته میشی، فرار کردی و به نتیجه رسیدی، اما باختید. اذن لا تمتعون الا قلیلا، یک زندگی ذلتبار پیدا میکنید که میگن اینها مانند عجزب و نسا هستند و رفتند. آیه دوم میگد نه، چه بسا این فرار شما هم به مقصد شما نرسونه، فرار کردی اما در این فرار چه بسا مگ دامن شما را بگیرد یا قد. چرا؟ قل من ذا الذی یعصمکم من الله ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمه. فرار شما دلیل بر سلامتی شما نیست، چه بسا فرار کنید در امانی مگه فرار گرفتار موت و مرگ شوی، گرفتار قتل شوی. رحمت حق و موت و قتل همه در دست خداست و ما باید بدونیم غیر از خلاق متعال ما ولی و نصیری نداریم. کلمه دیگر عرض کنم، البته نباید از این روایت یا از این آیه برداشت بدی کنیم. برداشت بد کدوم؟ بگید پس جبره، پس من اختیار ندارم، همه چیز دست خداست، موت دست خداست، قد دست خداست، رحمت دست خداست، پس من دست بسته هستم. نه، این آیه در مورد خاصه. میگد کسانی که سربازی که از جبهه فرار میکند که سالم بماند، بداند ممکن است همین فرار او را به قتل و موت برساند. اینجا میگد که موت و قتل در اختیار شما نیست. و اما چرا موت در اختیار ماست؟ بریم پشت بام خودمان را پرت کنیم. خیلی موت در اختیار ماست. دیوانگیست، قصه تقدیر و بخت نیست. دیوانگیست، قصه تقدیر و بخت نیست. از بام سرنگون شدن و گفتن این قضاست. بریم پشت بام خودمان را بندازیم، بگیم قضا و قدر، بگیم خدا گفته است که قل من ذا الذی یعصمکم من الله ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمه. بابا این آیه درباره فراری هاست. فراری از جبهه فرار میکند که کشته نشود، مرگ دامنگیرش نباشد. درباره اینها میگد اگر خدا مرگ شما را، قتل شما را بخواهد، فرار شما به نتیجه نمیرسد. ولی نمیخواد بگد که سلامتی و مرگ در اختیار بشر نیست. چرا؟ خلاق متعال به ما اختیار داده. سم را بخورم میمیرم، اما اگر سبزی را بخورم زنده میمانم. این شعر بسیار شعر زیباست. دیوانگیست، قصه تقدیر و بخت نیست. از بام سرنگون شدن و گفتن این قضاست. قضا و قدر حقه، اما اختیارم حق. امیر مؤمنان دیواری را دید در حال شکستنه، فرار کرد. جاهلها در همان زمان بودن، اعتراض به باب علم نبی کردن. امیر مؤمنان باب علم نبی است. اعتراض به باب علم نبی کردن. گفتن علی جان، اتفر من قضاء الله، از قضاء الله فرار میکنی؟ حضرت جواب داد افر من قضاء الى قضاء او من قدر الى قدر او من قدر الى قضاء. خدا دو تا قضا داره. اگر من زیر دیوار کج بنشینم، قضای الهی است که بیفتد بمیرم. اما اگر بدوم فرار کنم، قضای الهی این است که من سالم بمانم. بنابراین هر دو قضای الهی است. اولی را احمق برگیری میکنند، دومی را انسانهای عاقل استفاده میکنند. بنابراین نباید این آیه را ما دلیل بر جبر بگیریم. این آیه مربوط است به آن فراریانی که از جبهه فرار میکنند، خیال میکنند که فرار آنها را نجات میده. نه، ممکنه نجات بدهد، ممکنه نجات ندهد. اما در این که بشر در زندگی اختیار ندارد، هرگز این را نفع نمی کند. مسئله قضا و قدر یک دریای تاریکیست. به این زودی نباید انسان وارد بشود، مگر اینکه دارای علم و کفایت کافی داشته باشد. تا اینجا بحث ما تمامه. فردا ببینیم قد یعلم الله المعوقین منکم بقیه آیات چیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.